أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز استدلال سوم و چهارم رو در باره سلب ولایت از غیر خداوند خواهیم خوند. آیه 16 از سوره مبارکه رعد: قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. دو برهان، یعنی برهان سوم و چهارم رو در این آیه که خدمتتون عرض شد خواهیم خوند. برهان سوم، برهان یعنی برهان اول از این دو برهان، دو برهان سوم ما میشه برهان ربوبیت هستش. ربوبیت برای چی؟ برای که کسی گمان نکنه که خودش میتونه اداره کننده خودش باشه، خودش میتونه خودش رو اداره بکنه یا دیگران میتونن اون رو اداره بکنن. دیگران میتونن چیکار کنن؟ اون رو اداره بکنن. یا کسی بکنه میتونه دیگران رو تربیت اداره بکنه یا تربیت بکنه، تدبیر بکنه. چرا؟ چون ربوبیت منشأ ولایت هست. چون رب هست ولی هستش، یعنی منشأ قدرت هستش ربوبیت. کسی رب نیست. رب السماوات و الارض که خداست، رب الانسان خداست. بفرماید که قل من رب السماوات و الارض، قل الله، بگو چه کسی رب آسمان ها و زمین هست، بگو خدا. هر جا در قرآن کلمه قول داریم این برای این استش که هم اعتقاد به این قضیه لازم و واجب هست، هم که قضیه مورد غفلت ممکنه قرار بگیره. برای همین هم با کلمه قول میگن که چی بشه؟ که شخص خوب توجه به این نکته داشته باشه و غفلت نسبت به این مسئله نکنه. خیلی مهم هستش. قول من رب السماوات و الارض، چی رب آسمان ها و زمین هستش؟ قول الله، بازم بگو خدا. خب حالا که اینجوری هست، قل افاتخذتم من دونه اولیاء، حالا اومد رو ولایت. حالا که خدا رب آسمان و زمین هست، کسی غیر خدا رو ولی خودتون میگیره؟ اگر رب آسمان و زمین اوست، ولی آسمان و زمین و ولی همه موجودات هم اوست، کسی دیگه نمیتونه ولی او باشه. قریبی به همین مسئله هم در سوره یونس داریم. میفهمد که در مورد مشرکین، مشرک مکه، بفرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. پیامبر اگر از این مشرکین بپرسی که چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرد، میگن خداست. خود مشرکین هم میگن خدا. آخه این مشرکین مکه اینجوری نبودن که مشرک بودن، اینجوری نبودن که مثلا فرض بفرمایید که انکار قطعی کنن خدا، نه، میگفتن خدا هست اما این بت‌ها چی هستن؟ ما رو به او نزدیک میکنن، وسیله تقرب ما هستن به او، اما به خالقیت خدا اعتقاد داشتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، حتما میگن خداست. خب بعد از ذکر این قسمت از آیه میاد سراغ این که میاد استدلال دوم رو بلافاصله پشت این آیه ذکر میکنه برای شما. قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افاتخذتم من دونه اولیاء، غیر از خدا اینها رو ولی میگیری؟ در حالی که چی؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اینم استدلال برهان چهارم. برهان چهارم یعنی گمان نکنید که اینها کاری میتونن برای شما انجام بدن. کسی کاری میتونه انجام بده برای شما؟ هیچ کس نمیتونه کاری برای شما انجام بده. هیچ کس نمیتونه حتی کوچکترین نفعی رو به شما برسونه و یا کوچکترین ضرری رو از شما دفع بکنه. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. این کسایی که شما ولی گرفتید، اینا حتی قادر نیستن که برای خودشون هم یه نفعی رو جلب بکنن یا یک ضرری رو دفع کنن، حتی این توان رو هم ندارن. لا یملکون انفسهم نفعا ولا ضرا. در جای دیگه برای اینکه این قضیه خوب تاکید بشه، دست میذاره روی قوی ترین انسان ها، بزرگترین انسان ها، قوی ترین انسان ها، که مردم معجزاتش رو دیدن، کراماتش رو دیدن، قدرتش رو در خیلی از کارها دیدن، مدیریتش رو دیدن، امانتش رو دیدن، قدرت تجارتش رو دیدن. دست رو پیغمبر، سوره اعراف آیه 188، پیغمبر میگه چی؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من نمیتونم مالک هیچ نفعی و دافع هیچ ضرری برای خودم نیست. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نه من میتونم نفعی رو برای خودم جلب بکنم، نه توانشو دارم که ضرری رو از خودم چیکار کنم، دفع کنم. در ربوبیت من توضیح دادم در بحث‌های ابتدایی که ما دائما انرژیمون و توانمون داریم از کجا می‌گیریم؟ از یه مبدا غیب داریم می‌گیریم. دائما از ماورای طبیعت به ما داره تابش میشه، ما میتونیم یه کاری انجام بدیم. مثل عروسک خیمه شب بازی، مثل صورت ذهنی خودت که تصورش می‌کنی و توی ذهنت حرکتش می‌دی. به محض اینکه ارتباط تو باش قطع کنی و اراده قطع بشه، او هم از بین خواهد رفت. ما چه توانایی داریم که برای خودمون دفع از خودمون دفع ضرر بکنیم یا جلب سود و نفعی بکنه؟ همچین چیزی اصلا ما نمیتونیم انجام بده. در ادامه آیه اینجوری میفرماید قل هل یستوی الاعمی والبصیر، بگو آیا کور و بینا یکی هستش؟ متوجه کنید از کجا آغاز کرده خداوند. اما هل تستوی الظلمات و نور ام جعلوا لله شرکا خلقو که خلقهی فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. ببینید چقدر قشنگ، چقدر متین، چقدر مؤدب و محکم استدلال میکنه. نه هوچیگری، نه داد و فریادی، نه خشونتی، هیچ، نه خروج از ادبی، نه خروج از تعادلی. چجوری؟ یعنی واقعا کسی اگر بخواد هدایت بشه فقط باید بتونه حرف بزنه و خوب بشنوه. همش با قله دیگه، قل قل قل، حرف بزن باشون. قل ها تو برهان کنن کنتون صادقه، برهان بیارید، دلیل بیارید. خیلی محکم. چه خداییه خلق کرده با این عظمت، بندگان بهش تو اوج وابستگی هستن، حتی یک پلک زدن هم دارن از قدرت رو استفاده بکنن. بعد برای این که سر تسلیم فرود بیارن باشون استدلال میکنه، به استدلال نشسته، با بحث و گفتگو نشسته با اینها. برای چی؟ برای که انسان مختاره دیگه. خداوند میخواد اختیار انسان سلب نشه ازش. اگر میخواد عبودیت کنه با اختیار این عبودیت رو، اگر میخواد کافر بشه با اختیار. لا یحلک من حلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. هر کس میخواد هلاک بشه از روی بینه و شناخت خودش به سمت هلاکت بره، خودش انتخاب کنه جهنم رو، و هر کس هم میخواد هدایت بشه با بیان و شناخت به سمت هدایت و احیاء بره حیات انسان. خب میگه اینا که رب آسمان و زمین نیستن، مالک دفع و ضرر هم که نیستن، پس شما چجوری برای خدا شریک قرار میدید؟ از کجا شروع میکنه؟ بگو آیا کوری با بینایی یکیه؟ بینایی این دقت به این حقیقت، دیدن این واقعیه. آیا تاریکی با نور یکیه؟ نور یعنی چی؟ این توجه نشنه به این حقیقت دیگه. ظلمت و نور یعنی چی؟ این توجه داشته. ام جعلوا لله شرکا، ما برای خود شریک قرار میدیم؟ آیا خدا شریک دار اصلا؟ خلقو که خلقهی فتشابه علیهم الخلق، که اونها هم خلقی کرده باشن مثل خلق خدا. خلقو که خلقهی، یه خلقی مثل خلق خدا کرده باشن. فتشابه علیهم الخلق، بعدا شما اشتباه شده باشه بهتون، خلقتی از اونها دیدید شما سراغ دارید تا به حال چیزی رو خلق کردن که شما خلقت اونها رو دیدید، بعد دیگه خب اشتباه شد، بالاخره این خالقه یا اون خالقه، این خداست یا اون خداست. آخه اینایی که لا یملکون لانفسهم، حتی چه برسه لغیر، لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینها چه خلقتی کردن که شما از دیدن خلقت اونها به اشتباه در خالقیت و ربوبیت افتاده باشید و بگید که ام بر ما مشتبه شد؟ هم جعلوش لله شرکا اخلقو که خلقهی فتاشا و خلقو علیهم، خلق بر اونها اشتباه شده شد. قل الله، باز رو تأکید رو، قل الله خالق کل شیء، رو خدا خالق هر چیزیست، هیچ شیء هر چیزی هستش بشه شیء گذاشت خالقش یکیست با او خداست. برای اینکه شرک رو برداره از ذهن ما چیکار میکنه؟ وقتی میگه خالق و قل الله خالق کل شیء، میاد سراغ چی؟ سراغ وحدت خلق و هو الواحد القهار. او واحدی هست که قهاره. قهار یعنی چی؟ واحد قهار یعنی وحدتی هست که دو پذیر نیست، دو نمیتونه قبول کنه اصلا. یه واسه اینجا قرآن یکیست، یکی هم اینجا دوتا قرآنه، یه واقع است غیر از این یه چیز دیگری نیستش. تمام نظام عالم یه چیز است، دوی براش وجود نداره. خداوند این قل هو الله احد، ما دقت کنیم این خدا یکیست، نه که یه دونه خدا داریم میشد دوتا باشه، حواستون باشه. قل هو الله احد، ما اعتقادمون در وحدت خدا این نیست یه دونه خدا داریم، بله، و دوتا نیست، نه، یعنی اساسا امکان وجود دوی، اصلا دوی برای نذاشته، جایی نمونده برای دو. اصلا هر جا بری خداست، هر جا بری همه جا رو پر کرده، وحدتش وحدت قیومیه است، وحدت قهاریه است، همه چی رو به صلاح او احاطه داره. یکی هست که دو نمیذاره، یکی و هو الواحد القهار، واحدیست که دو پذیر نیست، هیچ امکان عقلیش هم وجود نداره، هیچ. هو الواحد القهار، این هم است. برای چی میگه این رو؟ یعنی وقتی واحدی هست که این وحدتش قهار است، شبهه نمیتونه بشه برای شما که دویی وجود داره، که شما خود شریک قرار بشه برای خدا. اونم شریکی که چی؟ لا یملکونه لانفسهم نفعا ولا ضرا. وقتی وحدتش قهاری است، چه دویی؟ کدوم دو؟ اصلا امکان دو پذیر هست که شما بخواید اعتقاد حالا بهش داشته باشی که کسی نمیاد به شما بگه که بله نمیتونه دو تا باشه؟ دو اصلا معنا داره. این هم از این هم دو برهان که شد
چهار برهان.
نگاه باید بکنم، نگاه میکنم، میگم خودم برهان حاکمیت هست. خدا میدونه که اگر کسی به این شش برهانی که میخوام عرض بکنم توجه بکنه و لجبازی نکنه، اینات نداشته باشه، هر کس که میگم یعنی هر کسی که توی این کره زمین داره زندگی میکنه، اگر این شش برهان خوب بفهمی یعنی چی، بعد با این شش هفت برهان بخواد بیاد بشینه سر سفره مسائل انسانی، وجدانش و همه وجودش شهادت میدن و فریاد میزنن که ما در سر سفره مسائل انسانی جز از سفره ربمون چیزی نمیخوریم. در دعای روز یکشنبه داریم که ولا اعتمد الا قوله، اصلا من اساسا به غیر خدا اعتماد ندارم، به قول غیر خدا اعتماد ندارم. این تنها کسی که میتونه دل منو آروم بکنه و راضی بکنه منو، اونی هست که صاحب این عالمه. من با دیگران چه کار دارم؟ اونی که خلق کرده این نظامو، من با اون کار دارم. اونی که مالک منه، اونی که منو یا من به یده ناصیتی، به کسی که اراده من دست اوست، اختیار من به دست اوست. یا الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رق و مالک رق، به کسی که اختیار داره من هست. من با تو کار دارم، با کسی کار دارم که بخواد بدارم من تنگ تکلیف بکنه، باید نباید به من بگه، حرف اول و آخر رو تو باید بزنی. کی میتونه من حاکمیت داشته؟ کی میتونه من اداره بکنه؟ کی اختیار داره من هست؟ کی میتونه من هدایت بکنه؟ اگر کسی اینو خوب یاد بگیره، من به شما توصیه میکنم با هر منصفی خواستید صحبت بکنید، این براهین رو برش آمین داشت. بعد از اون نقطه شروع خوبی هستش و تا این قضایه حل نشه، همه حرفا خودخواهانه و اختلاف انگیز و بی نتیجه و عقیم هستش. اول بیاد یه وحدت پیدا بکنید، یه نقطه مشترک، و نقطه مشترکتون باید حق باشه. نقطه مشترک باطل و گولزننده انتخاب نکنید، یه نقطه مشترک حق انتخاب کنید و از این حقتر وجود نداره، از کلام خود خالقتون حقتر وجود نداره. چون بحث در وارد ولایت هست. ولایت یعنی چی؟ یعنی سرپرستی و اداره، تدبیر. لذا از چی شروع میکنیم؟ برهان پنجم رو در مورد حاکمیت شروع میکنیم که این هم چی هستش؟ در مورد حکومت هستی، حاکمیت داشتن و حکم حرف آخر رو زدن مال خداست. در واقع همون معنای چی میده؟ حاکمیت معنای ولایت رو میده، معنای ولایت رو میده. که اینه خود تنجور هستن، چند تا آیه هستن این زمین. بعضیشون مطلقا آمدن گفتن که غیر از خدا اصلا کسی نمیتونه حاکمیت داشته باشه. آیه 40 از سوره مبارکه یوسف میفرماید ما تعبدون من دونهی ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان الا الحكم الا لله. اون چیزی که شما میپرستید غیر از خدا چیزی نیست الا اسماء. اسماء یعنی فقط اسمی از معبود رو دارن، هیچ صاحب هیچ حقیقتی از معبود نیستن، هیچ نوع کمالی رو از هیچ معبود که باید داشته باشه ندارن، فقط علم دارن، یک سلسله اسماء بی خاصیت. الا اسماء سمیتموها، اسم گذاشتید خودتون براش، گفتید این رب منه مالک من. کیا؟ خودتون و پدرانتون. نشدید همچه کارهایی کردید، خطاب میکنه با اونا که اعتقاد ندارن. ما انزل الله به ها من سلطانه، خداوند هرگز یک همچین سهمی برای اینها قرار نداده، دلیلی نبوده برای شما که چیزی بهانه در دست شما که شما فکر کنید که اینها میتونن معبود شما باشن. ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله، الحکم به صورت مطلق آمده، مطلق حکم چه تشریعیته تکوینی، مطلق حاکمیت چه حاکمیت تکوینی بر کل نظام خلقت چون خالق است رب است، و چه حاکمیت تشریعی فقط مال خداست. هیچ احدی در حیطه حکومت خدا و حیطه حاکمیت خدا حق حاکمیت چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع نداره. بیشتر هم توضیح خواهیم داد. این اصل اساسی، این اولین اصل در فلسفه سیاسی اسلام همین است. یعنی اگه کسی خواست در مورد حکومت و فلسفه سیاسی بحث کنه، اصل ابتدایی و زیربنای همه اصول همین است که ان الحکم الا لله، اساساً جز خدا کسی نمیتونه حاکمیت داشته باشه. وقتی میخوام در مورد حاکمیت، حکومت، سیاست، کشورداری صحبت بکنیم، اصل اساسی این است که حاکم و ملک ناس که خداست، ملک ناس هست، ملک ناس یعنی پادشاه هست. ان الحکم الا لله یعنی هیچ کس نمیتونه حاکمیت داشته باشه در محدوده حاکمیت خدا، چه تکوینی چه تشریع. بعد میفرماید که امر ان لا تعبدوا الا اياه، امر کرده که جز او رو نپرستید. بعد میخواد بگه همه راه هایی میخوای از سرگشتگی در بیایی، این راه راه اساسی است. ذالک الدین القیم، این دین قیم است. دین استوار یعنی این، دین استوار یعنی چی؟ یعنی من به جای این که سرنوشت خودم رو خودم به دستم بگیرم و یا سرنوشت خودم رو به دست انسانهای دیگه بدم و یا این که احمقانه به خاطر شهوت جاه و مقام و شهرت طلبی بخوام اداره کسایی رو به عهده بگیرم، بگم شما بیاید من تربیتتون بکنم، میام سراغ خالق خودم و مالک خودم، بقیرم چیکار میکنم؟ میفرستم سراغ خالق و مالک خودشون. این بهتر نیستش که کار رو به کاردون بسپاریم و خودمون رو بکشیم عقب، اینقدر تکبر نداشته باشیم که فکر کنیم خودمونم کسی هستیم؟ افسوس که با قرآن بد معامله میشه و قرآن لعنت میکنه اینها. در قیامت کسایی که قرآن رو ضایع کردن میفهمند خدا یا اینا من رو ضایع کردن و تو ضایعشون میکنی. احمقها به جای اینکه از قرآن درس خدا رو بگیرن و ارتباط با خالق و مالکشون داشته باشن، نشستن عمر تلف کردن که آیا این قرآن بالاخره معجزه هست یا نیست، یا مثلا تحریف شده یا نشده، یا چه و چه و چه. بابا پس تو دستو میخوای به کجا بند کنی؟ بشین ببین قرآن چی میگه. بالاخره خداوند تبارک و تعالی عرضه نداره تو میونه انسانهای ضعیف که بنده او هستن و هیچ مقاومتی در مقابل اون ندارن، یه کتاب سالم اینو نگه داره به من هر خودش. اساسا این از طرف خدا پذیرفته است، ما میتونیم خدا رو معذور بداریم، حق بدیم به خدا که خدای تو بالاخره با این چه خدایی، ولی یه کتاب فرستادی که خب به هر حال انسان‌ها درش تصرف کردن، نتونستی نگرش داری کتابی تحریف. این پس شما از یه خدای اینجوری، خدایی که ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، خلقت و نگهداری آسمان و زمین با میلیاردها نظم و قانون حیرت انگیز خستش نمی کنه. یه دینه کتابشو نمیتونه نگهداره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خودمون نگهش میده. به جای اینکه چرا خودتو به جای اینکه بسپاری دست خدا و اصلا ببین چی به تو میگه این کتاب، شهوتت و غرورت میخواد یه جوری خدشه تو این کتاب باز وارد بکنه که بعد بگی نمیشه بهش دل داد، نمیشه قبولش کرد، حرف واضح نداره. والکت دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم نمیدونه که دین قیم چی هست. بعضی دیگه از آیات از حاکمیت غیر خدا همه چیز رو سرد میکنن، بعضی دیگه از آیات رو هم میگن که خداوند اگر حاکمیت داره در مقابل حاکمیتش هیچ مانعی وجود نداره، کسی نمیتونه مانعی ایجاد بکنه سر راه حاکمیت خدا. حالا وقتی میرسیم به بحث ولایت ظالمین، وقتی میبینی که خداوند چگونه خود ظالمین رو تحت ولایت خودش در آورده، حتی شیطان، حتی ما فکر میکنیم مثلا عرب قدرت ها آمریکا نمیدونم، میبینی که چگونه کوالک نولی بعض ظالمین بعضا چگونه تحت ولایت هست. بعضی دیگه گفتن که اساسا هیچ کس جز خدا نمیتونه حاکمیت داشته باشه و شریک نداره خدا در حاکمیت. سوره مبارکه کهف آیه 26، ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احد، ولا یشرک فی حکمه احد. برای انسان ها جز خدا ولی وجود نداره و کسی در حکم با او شریک نیست، کسی در حاکمیت با او شریک نیست. در سوره سبأ علت این رو توضیح میده، یعنی چرا کسی نمیتونه شریک باشه. خداوند هیچ یک از زوایای ذهن بشر رو خالی نذاشته. یعنی ذهن نقاد، بهانه‌گیر، ایرادگیر هم که بخواد بیاد وارد قرآن بشه، یه جای بهانه براش نذاشته. میگه ولا یشرکو فی حکمه احدا، هیچ کس در حاکمیت با او شریک نیست. مالهم من دونه من ولی ولا یشرکو فی حکمه احدا. بعد دلیلش جای دیگه میفهمه. در سوره سبأ اینو میفهمد که اگر کسی بخواد شریک خدا باشه، یکی از خصوصیت رو باید داشته باشه. سه تا خصوصیت که آقای جوادی آملی حفظه الله تعالی خیلی زیبا اینها رو هم تنظیم کردن. یکی این که مستقلن توی این نظام صاحب چیزی باشه، بقیه قسمتی از این نظام مال او باشه که بتونه ولیش باشه دیگه، چون ولایت فرع چیه؟ مالکیت هستش. یک قسمتی از این جهان رو داشته باشه. این یک. یا این که نه با خدا شریک باشن اگه بخواد حکم داشته باشه، یا این که نه اگه صاحب نیست هیچ، اگه شریک نیست هیچ، لااقل کمک خدا بکنه، معاون خدا باشه، ظهیر و پشتیبان خدا باشه. یکی از اینا بگه خدا بگه من یک قسمتی رو سپردم به تو، تو برو اینجا رو ولایت بکن. مثل این حکام بودن، مثلا میگفتن حاکمیت ولایت فلان جا رو سپردیم به شما، ولایت ملک ری رو، تو برو ولی اونجا باش و حاکم اونجا باش. در آیه 22 سوره مبارکه سبأ میفرماید قلت الذین زعمتم من دون الله، هر کسی گمان میکنید غیر خدا کاری ازش برمیاد بخونیدش، بگید بیاد خدمتتون کنه. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هر کسی غیر از خدا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، به اندازه ذره‌ای در آسمان و زمین چیزی ندارن که شما اینا شریک خدا قرار بدید. مالک نیستن که بخوام ولایت جایی رو به عهده بگیرم، ولایت چیزی رو به عهده بگیرم. و ما لهم فیها من شرکن، در خلقت آسمان و زمین، در خدا آسمان و زمین هم شریک نیستن برای خدا. و ما لهم فیها من شرکن، شریک نیستن با خود، نه مستقلا مالک چیزی هستن نه مشترکاً چیزی دارن. و ما له منهم من ظهیر، هیچ کدومش هم کمک خدا نیستن، ظهیر و پشتیبان خدا نیستن هیچ کدومشون، که خدا مثلا توی یه قسمتی وا مونده باشه یا وا هم نمونده باشه گفته باشه این مال تو اداره کن اینجا، به کسی سپرده خلقت و تدبیر رو به کسی سپرده. و چقدر لذت بخشه، چقدر انسان آروم میشه چقدر استحکام در انسان ایجاد میکنه، یعنی فطرت انسان این آرامش و زیبایی و استحکام خدا، که هیچ کس حتی پیغمبر و هیچ ولی از اولیاء خدا، هیچ کس نه در خالقیت شریک است، نه در ملک شریک است، نه در حاکمیت شریک است و نه در ربوبیت شریک است. کسی شریک خدا نیست، همه رو خودش داره انجام میده، همش خودش. آدم چقدر آرامش پیدا میکنه، همه چی دست اوست، سرنخ به حی قیوم ختم میشه، به یه جای محکم که تزلزل نداره. و این به بشر چقدر آرامش میده، چقدر بشر محکمش میکنه. یعنی بشر هیچ وقت استراب نمیگیرش وقتی میدونه سرنخ این نظام دست که و ابصار این نظام دست حی قیوم هست، مالک قادر مدبر دست اوست. هیچ چیز کش نیست، هیچ چیز حساب در رفته نیست، هیچ چیز بی حساب کتاب نیست، تمام این نظام حساب کتاب داره. هر جو مجد تو ذهنش نمیاد، دوچار پوچی نمیشه، ناظر و حاضر و مدیر و مدبر این جهان میبینه تو همه کار. ظهیر ما هست، پشتیبان ما هست، صدای ما رو میشنوه. عبارت دیگر این سه آیه رو که خدمتون عرض کردم، این سه قطعه رو از این آیه عرض کردم، در سوره توحید داریم: ولم یکن له کفوا احد، جز او، او اصلا کفی نداره. خب ایشون این دعایی که خدمتون عرض کردم، یکی ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا از سوره مبارکه چند، و یکم این حکم لله از سوره مبارکه یونس رو ترکیب کردم با هم و بعد این نتیجه رو میگیرن که حالا که جز خدا ولی نیست و هیچ کس در حاکمیت کمک اون نیستش و هیچ کس در حاکمیت کمک اون نیست و شریک اون نیست، پس تنها هدایت هدایت اوست و فقط اوست که میتونه هدایت تکوینی و تشریعی بکنه موجودات رو. کسی غیر از اون نمیتونه هدایت تکوینی و تشریعی بکنه موجودات. من یهد الله فهو المهتد. ما یه موقع از راه عقیدمون داریم حرف میزنیم چون قرآن گفته، یه موقع نه از راه استدلال داریم میسیم. الان ما کاری با این نداریم که چون قرآن گفته و مقدس است، بحث استدلالیست. آقا کسی مالک جز خدا نیست، جز خدا کسی ولی نیست، شریک هم که در حکم نداره، در ولایت حاکمیت کسی شریک نداره، پس کی میتونه جزو هدایت بکنه انسان؟ تنها هدایت او است که هدایت حسابی است، راهنمایی او است که راهنمایی حسابی هستش. من یهد الله فهو المهتد، کسی رو که خدا هدایت بکنه اون فقط هدایت شده است. یعنی کسی که خودش رو بسپاره به او، از او راهنمایی بجوه، فقط اونها هستن که اهل هدایتن، بقیه همه جزء والین هستن، گمراه. و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اگر کسی رو خدا بخواد گمراه بکنه، و من یضلل، برای او هرگز ولیی که او رو ارشاد بکنه و رشدش بده نخواهی پیدا کرد. فلن تجد له ولیا مرشدا. پس انسان هم در مسائل تکوینی و هم در مسائل تشریعی زواموش به دست خودست. اگر بخواد غفلت بکنه و خودش یه دفعه برای خودش فکری بکنه، بخواد با تو دماغش بیاندازه که من میخوام منشأ اثری در این نظام باشم، کاری بکنه، ببینید چه قدرتمندانی آمدن. قرآن میگه که قدرتمندان قبلی از شما چی بودن؟ اشد قوتن بودن. شما مثلا یعنی کلوفت های زمان پیغمبر نگاه کنید، وقتی لشکر کشی میکردن 2000 نفر، 3000 نفر، 10000 نفر، 30000 نفر، یه هم چیزه. نمرود رو ببینید در مقابل ابراهیم 1,000,000 لشکر دارن با اون کاخاشون. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ارمی که لم يخلق مثلها في البلاد، کسی اصلا جز او، یعنی مثل اون کاخ ساخته نشده. آثارش هست، بهت ببینید ارم رو در بلبک. یه روایت این هستش که او کاخ که در بلبک هست مال نرون، بهت ببینید مال فرعونیان مختلف، ببینید مقال اکساش هستش. 150-60 سال بیشتر طول کشید تا ساخته بشه، الان هست، دیدنیه. کجا رفته بس؟ یا کسی گمان کرد میتونه به این پیوند با خدا هدایت بشه و درست روش بکنه و به خواسته خودش برسه؟ ممکن نیست. به خواسته خودت هر چی که میخواد باشه، هر مطلوبی که داشته باشی به جز با هدایت خدا برسی. و انسان همیشه مطلوبای خوب داره، انسان هیچ وقت چیز بدو نمیخواد، حتی اگه سراغ بدی هم بره باز چیز بدو به عنوان بدی نمیخواد. همه عاشق زیبایی هن، همه عاشق لذت هن، همه عاشق آرامش هن، همه عاشق عزت هن، همه عاشق شرافت هن. فقط دست خداست. خدا به ظالما میگه میگه من میدونم شما چی میخواید، پیش من پیداش میکنید. ایبتغون عندهم العزه فلله العزه جمیعا. عزت نزد دیگران میخواید؟ نزد ماست. بزرگی، آقایی، ریاست، خود ارضا بشی بیاید پیش من تا ارضا بشید. الان شما فکر میکنید آمریکا هستی همه کرد یوگسلاوی، تو افغانستان چیکار میکنه، تو عراق چیکار میکنه، با ما چیکار داره؟ برای اینکه میخواد انسان مستکبر ارضا کنه خودش در حاکمیت، بگه ما حاکمی، کسی جز ما حرف نمیخواد. خدا میگه که نه اینجوری نیستش. اگه حاکمیت میخوای درست بیاد تا به حاکمیت. حاکمیتو میدم به کی؟ میدم به شیخ حسن نخودکی. هر چی میخواد هست دستش. حاکمیت. اگه نمیخوای آرامش پیدا کنی حاکمیت، هیچی مانعت نشه، راهشو بیا. الا عبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیت. امام صادق علیه السلام عبادت جوهره‌ای هست که باطنش خداییست، ربوبیت هست. تو به اوجا میرسی. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. اطاعت من کن تا من تو رو مثل خودم بکنم. من یه حاکمیت نمیخوای، من نمیخوای سلطان بشی، من نمیخوای وقتی حرف میزنی همه چیز در مقابل تو خضوع و خشوع داشته باشه و تو حاکم باشی. من عزت، آقایی، بزرگی نمیخوای. من نمیخوای میلیارد ها میلیارد خدمتکار داشته باشه. مگه نمیخوای حرف حرف تو باشه؟ من نمیخوای اراده اراده تو باشه. راهش بیا و چرا پشت کردی به راهش؟ برات دنبال اون چیزایی که میخوای میگردی. ببین اولیاء خدا چقدر هر چی میخواستن میشد، هر جا میخواستن در چند دقیقه اونجا بود، هر چی که اراده میکردن براشون فراهم. سوال میخواستن جواب بگیرن، میرفتن با امام حسین علیه السلام ملاقات میکردن، میدیدن امام حسین که بخیل نیستش که. میخواستن توی یه لحظه در صد جا باشن، خدا بهشون صد بدن میداد در صد جا حضور داشتن، هر جو دلشون میخواست. میخواستن نه الان اینجا باشن، یه دقیقه بعد یه جای دیگه باشن. میخواستم برن ماورای طبیعت رو ببینن، راه باشن برزخ. میخواستم برن ماورای طبیعت رو ببینن، بالاتر راه پیدا میکردن به. ولی خدا اینجوری دیگه در بحث ولایت میرسه. خب تو از راهش بیا، از راهش بیا به همه خواستات میرسی. ولی از راهی که من میگم باید بیای، و اونی که من میگم برای تو خیر هستش، به نفع خودت هستش. من که نمیخوام تو بی خودی اذیت بشی، سرگردون بشی. من میخوام تو سرگردون نشی، من میخوام تو اذیت نشی که این راه رو برات گذاشتم. من میخوام تو اسیر عبادت های دیگران نشی، گرفتار نشی، ذلیل خیلیا نشی. سید الشهدا علیه السلام فرمود ما خلق الخلق حتی لیعرفوه. سید الشهدا فرمود ایها الناس، بدونید ای مردم که خداوند خلق نکرد مردم رو مگه برای چه او رو بشناسن. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، موقعی که شناختنش عبادتش کنن. وَيَسْتَغْلَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِ، و با عبادت او از عبادت دیگران بی نیاز بشن، از این که سر ذلت در مقابل دیگران فرود بیارن، ذلیل انسان‌های مثل خودشون بشن، بی نیاز بشن. چرا باید مثل خودت نسبت به مثل خودت ذلیل بشی، در تعظیم فرود بیای برابر مثل خودت؟ چرا عزت، قدرت، شوکت، عظمت، علم، آرامش، بهجت، سرور اینا رو مبدأشون نمیخوای، از منشأشون و معدنشون نمیخوای، از اونجا بگیر. چرا از دست چندم میخوای بری استفاده کنی که همش هم قلابی هست؟ قلابی هست یعنی چی؟ یعنی لا یملکون لنفسهم نفعا ولا ضرا. کسی چیزی نداره که به شما بده که بیاد خودم بگیر. و ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا کن عبوده یک نستیم، یعنی تو رو بپرستیم، با کس نمیخوام کسی دیگر رو بپرستیم، نمیخوایم سر تسلیم در مقابل دست دیگه فرود بیاریم و اساسا نمیخوام کسی کمک بگیریم. چرا ما گدای دیگران باشیم؟ چرا دستمون رو جلو دیگران دراز بکنیم؟ ما نمیخوام کسی کمک بگیریم. یا کن عبوده و یا کن نستیم. ببین چقدر خدا بندش رو دوست داره، بندش رو چقدر عزیز، چقدر بی نیاز و چقدر غنی دوست داره بندش رو، که دائم در نماز بهش یاد میده، میگه اینجوری بگو، به کسی احتیاج نداری جز من، کسی به تو حق حاکمیت نداره جز من. اگه ما بفهمیم که خدا چقدر ما رو میخواد، چقدر ما رو مثل خودش میخواد، چون اصلا ما رو همینجور آفریده که مثل خودش باشیم، لذا همه راهایی که درش نه نوعی ضعف، یه نوعی زبونی، یه نوعی پستی، یه نوع ذلت وجود داره، راهش رو با بسته. چه یه موقعی از حرکت به سمت قدرت مطلق منحرف نشیم. راهای گناه ها اگه بسته برای چی بسته؟ برای اینکه تو حیف دائم راهای قدرت، رشد و تعالی رو سر راه ما گذاشتیم. انشاءالله جلسه بعد اگر عمری بود ششمین و هفتم برهان رو خواهیم بود. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد